شاه به همسرش ثریا گفته بود: می دانستم دوستم دارند، از 28 مرداد به بعد به راستی برگزیده مردمم شدم. انگار متوجه نبود که 28 مرداد زخمی بر روح ملت بود. کتاب نگاهی به شاه، اثر عباس میلانی، بخش دهم. من علی آردم هستم و شما به نقل 42 از پادکست نقال باشی گوش میکنید. درود. در نقل قبل از اما و اگرهای کودتا شنیدیم و دیدیم که این کودتا محل دعوای طرفداران و مخالفان مصدق و شاهه. دیدیم که آمریکای مردد کم کم از ترس حزب توده و لجبازی‌های مصدق تصمیم گرفت با انگلستان همراه بشه و توی این نقل بقیه داستان رو از زبان دکتر میلانی میشنویم. برخی اسناد آمریکایی نشان می‌دهد که شاید عزم آمریکا برای پیوستن به طرح انگلیس زمانی جزم شد که تظاهرات سالگرد 30 تیر را در تهران مشاهده کرد. در آن روز در سال 1332 در بزرگداشت خاطره 30 تیر قرار شد 2 تظاهرات جداگانه برگزار شود. مصدق و طرفدارانش صبح به خیابان آمدند و حزب توده نیروهای خود را بعد از ظهر به نمایش گذاشت. کنت لاو، خبرنگار نیویورک تایمز که در آن روزها در تهران مستقر بود، گزارشی از وقایع آن روز به قلم آورد. به گفته او، طرفداران مصدق به سختی چند هزار تظاهر کننده نامنظم به خیابان آوردند، حالان که چند ساعت بعد حزب توده جمعیت 100 هزار نفری پرشور و منضبطی را به خیابانها کشاند. در پایان این تظاهرات گسترده قطعنامه ای قرائت شد که پر از شعارها و خواستهای انقلابی بود. از جمله این خواستها حذف لانه جاسوسی آمریکایی هاست. نگفته پیداست که لانه جاسوسی اشاره به سفارت آمریکا داشت. تعجب آورتر این بود که ربع قرن بعد از این تظاهرات آیت الله خمینی هم این همین عبارت لانه جاسوسی را برای اشاره به سفارت آمریکا به کار برد. ابعاد تظاهرات توده‌ای‌ها و جنس شعارهاشان دست به دست هم داد و دولت آیزنهاور را متقاعد کرد که مصدق به هیچ روی توان مقاومت در برابر قدرت روزافزون حزب توده را دارا نیست. به این نتیجه رسیدند که شاید انگلیس‌ها و شاه از همان آغاز حق داشتند وقتی می‌گفتند مصدق یا متحد یا جاده صاف کن حزب توده است. تصادفی نبود که روز بعد از این تظاهرات وابسته سیاسی سفارت آمریکا به اروپا فراخوانده شد. هندرسون سفیر وقت آمریکا مدت‌ها بود از ایران خارج شده بود و وابسته سیاسی در اروپا با هندرسون و دیگر مقامات آمریکایی ملاقات کرد. و چنین بود که آیزنهاور موافقت خود را با طرحی که در قبرس برای برانداختن مصدق تدارک شده بود اعلان کرد. 4 روز بعد از تظاهرات، اشرف پهلوی با گذرنامه جعلی و تحت عنوان بانو شفیق به تهران آمد. سفر محرمانه‌اش به همت آمریکا و انگلیس صورت می‌پذیرفت و هدفش تقویت روحیه شاه و تأیید این واقعیت بود که آمریکا و انگلیس هر دو هوادار طرح برانداختن مصدقند. حتی برادران دالس که از مهمترین منادیان طرح بودند معتقد بودند شاه جوانکی است که نمیتوان رویش حساب کرد و ممکن است در آخرین دقیقه عقب بکشد. رهبری عملیات این طرح آمریکایی انگلیسی در دست کیم روزولت مأمور سیا و CM وودهاوس مأمور اینتلیجنس سرویس انگلیس بود. در سالهای بعد برخی منابع از جمله خود شاپور ریپورتر ادعا کردند که رهبر واقعی عملیات او بود. در نامه محرمانه‌ای که در سال 1340 برای کندی رئیس جمهور منتخب آمریکا نوشت، ریپورتر خود را نماینده رسمی و شخصی سرویس اطلاعاتی انگلیس نزد شاه معرفی کرد و مدعی شد که رهبر واقعی عملیات آژاکس چکمه او بود و ولا غیر. واقعیت این بود که در میان سه مدعی رهبری این عملیات، ریپورتر، روزولت و وودهاوس، تنها ریپورتر سالها در ایران زندگی کرده بود و پیوندهای گسترده‌ای با شبکه طرفداران انگلیسی داشت. وودهاوس بخش عمده فعالیت‌های اطلاعاتی خود را در یونان گذرانده بود. روزولت هم تجربیات اطلاعاتی خود را زمانی آغاز کرد که در جنگ جهانی دوم زیر دست دانوان معروف به بیل وحشی فعالیت می‌کرد. دانوان بخش مهمی از فعالیت‌های جاسوسی و ضد جاسوسی آمریکا در اروپا را اداره می‌کرد. از همان زمان روزولت کشش غریبی به دنیای جاسوسی و ضد اطلاعات و دسیسه پشت پرده پیدا کرد. انگارگاه خود را به هیئت جاسوس‌های هالیوودی و ادبی می‌دید. در ذهنش گویا ترکیبی از رودیار کیپلینگ و جیمز باند بود. در خاطراتش به بیانی که در آن غروری خام موج می‌زد می‌گفت برخی از دوستانش می‌گفتند که او به آمریکایی ساکت گراهام گرین شباهت دارد. انگار نمی‌دانست که در داستان گرین دستاورد عمده این آمریکایی ساکت به راه انداختن جنگ ویرانگر ویتنام بود. به علاوه نگاه هالیوودی روزولت به کارش را میتوان در اسم رمزهایی سراغ کرد که برای یک یک شخصیت‌های اصلی ماجرا برگزیده بود. شاه را پسر پیشاهنگ نام گذارده بود و خودش هم طبعاً خدای باران بود. نشانه‌های دیگری از این نگاه غریب و خودستایانه روزولت را در بخش‌های دیگر خاطراتش مشاهده میتوان کرد. برای نمونه مدعی است نخستین باری که کیم فیلبی پرآوازه‌ترین جاسوس دو جانبه شوروی در غرب را دید، می‌دانست که او جاسوس دو جانبه است. فیلبی تا بالاترین مراتب دستگاه جاسوسی انگلیسی رسیده بود و نقش هماهنگ کننده فعالیت‌های ضد شوروی، آمریکا و انگلیس را بی آنکه کسی در صداقتش شک کند، پیموده بود. اما کیم روزولت در اولین نگاه به کنه وجود ریاکاران فیلبی پی برده بود. البته سوای خودستایی در خاطره نویسی، روزولت در عمل نشان داد که از استعداد ویژه دیگری هم برخوردار است. او به محض بازنشستگی از سیاه وارد کار تجارت و کارچاق کنی شد و به اعتبار روابط ویژه‌ای که با شاه داشت توانست در سالهای دهه 60 و 70 سودهای کلانی از معاملات شرکت‌های آمریکایی با ایران ببرد. برای مثال گفته می‌شد که به دستور شاه خریدهای گندم ایران از آمریکا همه از مجرای روزولت صورت می‌گرفت. حتی در ماجراهای جنجالی فروش تسلیحات ارتشی ساخت شرکت نورتروپ به ایران که در آن میلیون‌ها دلار رشوه رد و بدل شده بود، نام روزولت در صف کسانی بود که به دریافت رشوه متهم بودند. بالاخره اینکه جنس و جنم انسانی او را میتوان در زمان و نحوه چاپ خاطراتش مشاهده کرد. درست وقتی که به نظر می رسید رژیم شاه رفتنی است، بر آن شد که خاطراتش را که می دانست بر شاه گران خواهد آمد به چاپ بسپرد. می دانست که مضامین کتاب آب به آسیاب منتقدان و معاندان شاه می ریزد. ولی با این همه باز هم جنبه حزم و احتیاط را وانه گذاشت. نمی خواست روابطش با شاه را یک سر تیره کند. باید در فکر روز مبادا می بود. به همین خاطر قبل از چاپ خاطراتش با اسدالله علم که هنوز وزیر دربار بود تماس گرفت و پرسید که آیا اعلی حضرت اعتراضی به چاپ خاطرات روزولت دارند؟ شاه هم ظاهراً دیگر رمق اعتراض نداشت. به روایتی میتوان گفت که برنامه ریزی جدی و عملی برای 28 مرداد زمانی آغاز شد که مصدق اعلام کرد برای انحلال مجلس رفراندومی برپا خواهد کرد. پیشتر از آن مجلس سنا را هم به استناد به برخی قوانین تعطیل کرده بود. مدت‌ها بود که مصدق به استناد اختیارات ویژه‌ای که از مجلس دریافت کرده بود، عملاً حق قانونگذاری را هم از آن دولت کرده بود. بازنشسته شدن شماری از قضات دیوان عالی کشور این نهاد را هم عملاً از کار انداخت. وضعیت اقتصادی هر روز بدتر می‌شد. گاه دولت حتی از پرداخت حقوق کارمندان خود هم عاجز بود. آنچه وضع دولت را دوچندان دشوار می‌کرد، چیره شدن مخالفان مصدق بر هیئت نظارت بر اندوخته اسکناس در مجلس بود. آنها می‌توانستند از این طریق جلوی چاپ اسکناس بیشتر را بگیرند. حتی طرفداران مصدق می‌پذیرند که او در شرایط بحرانی آن ماه‌ها محرمانه 312 میلیون تومان چاپ و هزینه کرده بود. حتی میگویند یکی از علل اصلی فکر انحلال مجلس همین مسئله بود. خود مصدق هم در خاطراتش انتخاب یکی از مخالفانش به ریاست هیئت نظارت اندوخته را یکی از دو انگیزه اصلیش در انحلال مجلس میداند. علت دوم این بود که میدانست در میان نمایندگان مجلس بسیاری موافقان خود را به دلایل مختلف از دست داده است. به رغم اینکه مصدق خود با رأی همین مجلس به نخست وزیری رسیده بود و به رغم اینکه انتخابات آخر مجلس را دولت خودش برگزار کرده بود، ولی باز هم امکان مخالفت آنها با تداوم قدرت و دولت خود را یکی از دو دلیل فکر انحلال مجلس و رفراندوم می‌خواند. به علاوه مصدق که هر روز بیشتر از میانجیگری یا دریافت کمک از دولت آیزنهاور ناامید می‌شد، به جد به این فکر افتاد که طرحی برای اقتصاد بدون نفت برای ایران در اندازد. در چنین شرایطی بود که بالاخره فکر رفراندوم به مرحله اجرا گذاشته شد و این فکر نه تنها شمار مخالفان مصدق را فزونی بخشید و در میانشان وحدت بیشتری پدید آورد، بلکه نظر شاه را در مورد طرح برانداختن مصدق عوض کرد. فضای آن روزها را بیش از هر چیز شاید بتوان در اعلامیه کاشانی علیه رفراندوم سراغ کرد که مصدق را صیاد آزادی ایران می‌خواند. می‌گفت برخلاف اصول مسلم قانون اساسی می‌خواهد ایران را به حکومتی استبدادی بدل کند. مصدق را یاقی طاقی می‌خواند و تأکید می‌کرد که مشروطیت ایران هرگز نخواهد مرد. حتی برخی از نزدیکان مصدق هم فکر رفراندوم را بر نمی‌تابیدند. مهمتر از همه تغییری بود که فکر رفراندوم در شاه پدید آورد. از مدت‌ها پیش از طرح فکر رفراندوم، آمریکا و انگلیس توافق کرده بودند که بهترین کاندید جانشینی مصدق تیمسار زاهدی است. هر دو دولت و نیز حسین علا مکرر از شاه می‌خواستند که دست کم با زاهدی دیدار کند و شاه هر بار به دلیلی از این کار امتناع می‌جست. مخالفت شاه با زاهدی چند علت داشت. از سوی زمانی که شمار فراوانی از سران جبهه ملی به نمایندگی مردم در مجلس برگزیده شدند، زاهدی وزیر کشور و لاجرم مسئول انتخابات بود. شاه از همان زمان و به قول اردشیر زاهدی تا پایان عمرش گمان داشت که تیمسار زاهدی سر و سری در زمان انتخابات با مصدق و جبهه ملی داشت. به علاوه زاهدی برای مدتی در کابینه مصدق هم وزیر بود. بالاخره اینکه شاه می‌دانست زاهدی افسری محبوب و پرجذبه است. حتی در دوران رضا شاه هرگز استقلال عمل خود را یک سره وا نگذاشت. در آن روزهای بحرانی ترکیب این خصوصیات در زاهدی او را به رقیبی بالقوه خطرناک برای شاه بدل می کرد. حتی در 23 فروردین 1332 شاه به قاطعیت گفته بود قدمی در برکناری مصدق بر نخواهد داشت مگر آنکه مجلس به او رأی عدم اعتماد بدهد. مخالفت شاه با این حرکات و اقدامات علیه مصدق به نظر چند دلیل داشت. از طرفی شاه از مصدق و محبوبیتش در میان مردم هراس داشت. بارها به نمایندگان آمریکا و انگلیس گفته بود زمان حرکت علیه مصدق هنوز فرا نرسیده است. به علاوه شاه بارها به اطرافیان و حتی نمایندگان آمریکا گفته بود که به گمانش انگلیس ها به عمد میکوشند روابطش با مصدق را تیره و پرتنش کنند. می گفت انگلیسی ها برانند که در ایران جنگ داخلی ایجاد کنند و از این راه بهانه ای برای تجزیه خوزستان و تقسیم ایران بین خود و روسیه پیدا کنند. حتی زمانی که حزب توده یکی از بزرگترین تظاهرات خود را برگزار کرد، شاه این پیشنهاد علا را نپذیرفت که همراه با ارسال نامه ای به کاشانی که هنوز ریاست مجلس را به عهده داشت، شخصی را به فرمانداری امنیت عمومی برگمارد و از مجلس بخواهد که به نخست وزیر جدیدی رأی تمایل بدهد. علا می گفت حتی در دوران دموکراسی آتن هم هنگام خطر و بحران برگماردن چنین فرماندار امنیت عمومی خارق عادت نبود. با با این همه شاه کماکان مخالف حرکت علنی علیه مصدق بود. ولی از اوایل مرداد نظر شاه عوض شد. می دانست که اگر دست به کار نشود چه بسا که به زودی کاری در دستش نخواهد بود. یکی از عواملی که عزمش را بیشتر جزم کرد سفر محرمانه خواهرش اشرف به تهران بود. با نامی مستعار در 3 مرداد به تهران سفر کرد. به محض اینکه دولت از حضورش در تهران خبردار شد، خواستار خروج بیدرنگ او از ایران شد. حتی دربار را وادار کردند که با صدور اعلامیه‌ای تأکید کند که سفر اشرف بدون اطلاع قبلی و موافقت شاه صورت گرفته بود. اما هر طور بود اشرف مأموریتش را انجام داد. به شاه خبر داد که آمریکا و انگلیس هر دو طرفدار طرح برکناری مصدقند و تردید و تعلل را بر نمی‌تابند. سفر اشرف به تهران کمتر از 5 روز طول کشید. محض احتیاط و محکم کاری کمتر از 2 روز بعد از خروجش آمریکا و انگلیس نماینده دیگری برای دیدار با شاه و تقویت روحیش به تهران فرستادند. این بار نوبت جنرال شوارتزکوف بود. شاه با او زمانی آشنا شده بود که شوارتزکوف به عنوان مستشار نظامی آمریکا در ژاندارمری کل کشور مدتی در تهران اقامت داشت. این بار آمده بود بگوید غرب مصمم به برانداختن مصدق است. طرفداران مصدق میگویند شوارتزکوف در عین حال به قول محمد علی موحد با گذرنامه سیاسی و 2 کیسه پر از دلار به تهران آمده بود. حتی اگر اشرف و دیدار شوارتزکوف هم نظر شاه را تغییر نداده بود، روزولت در یکی از دیدارهای محرمانه‌اش با شاه عملاً با او اتمام حجت کرده بود. در جلسه 12 مرداد شاه در آغاز دیدارش به روزولت گفته بود اهل ماجراجویی نیست، ولی این بار روزولت انگار نه برای مذاکره که تهدید آمده بود. به صراحت به شاه گفت که اگر با قاطعیت به جریان برانداختن مصدق نپیوندد، آنگاه با این خطر جدی روبروست که ایران به کره دیگری بدل خواهد شد. به دیگر سخن کمونیست ها مصدق را برخواهند انداخت و غرب چون کره برای جلوگیری از موفقیت کمونیست ها وارد جنگ خواهد شد. در نتیجه این تحولات شاه بالاخره نظرش را در مورد تیمسار زاهدی تغییر داد. قبول کرد نه با خود تیمسار که با فرزندش اردشیر آن هم به طور محرمانه دیدار کند. در آن روزها هم تیمسار زاهدی و هم پسرش زندگی پنهانی داشتند. دولت حکم جلب هر دو را به دلایل مختلف صادر کرده بود. به همین خاطر اردشیر زاهدی شبانه در حالی که در ماشینی پنهان شده بود به کاخ و دیدار شاه رفت. درست در روزی که در 12 مرداد رفراندوم بحث‌انگیز مصدق در تهران صورت گرفت، شاه به یکی از معتمدانش در دربار خبر داد که به زودی در مملکت تغییرات بزرگی صورت خواهد گرفت. در واقع دیدارهایش با اردشیر زاهدی در حکم تدارک و گامهای نخستین همین تغییرات بود. در این جلسات زاهدی در این حال شاه را در جریان آنچه او و پدرش شنیده بودند قرار می‌داد. گاه خبرهایی از درون دولت بود که توسط طرفداران زاهدی و شاه به آنها داده می‌شد. فرماندار نظامی تهران و رئیس اطلاعات پلیس از جمله کسانی بودند که به زاهدی خبر می‌دادند. زاهدی در وصف این دیدارها و آنچه در آن گفته می‌شود می‌گوید: امیر صادقی راننده مورد اعتماد اعلی حضرت مرا با اتومبیل می برد به خیابانی در مجاورت کاخ والا حضرت شمس و از آنجا محرمانه از در پشت وارد می شدیم به خانه‌ای که برای والا حضرت شهناز ساخته بودند و می رفتیم به زیر زمین. بار دیگر در شرایطی که توی صندوق عقب اتومبیل خوابیده بود به دیدار شاه رفت. بالاخره وقتی با تیمسار زاهدی برای مذاکره به سعدآباد رفتند و شاه آنها را به تالار نهارخوری برد، هر سه نفر چهارزانو روی میز نهارخوری نشستیم. برای اینکه جای مطمئنی بود و می توانستیم خاطر جمع باشیم که صدایمان ضبط نمی شود یا کسی به حرفهایمان گوش نمی کند. این مخفی کاری ها به ویژه از زمانی ضرورت پیدا کرده بود که تحت فشار مصدق شاه وزیر دربار معتمد خود حسین علا را برکنار کرد و به توصیه مصدق ابوالقاسم امینی را در اردیبهشت 1332 به جانشینی او برگزید. مهمترین دیدار تیمسار زاهدی با شاه درست در 19 مرداد یعنی در روزی صورت گرفت که رفراندوم انحلال مجلس در شهرهای دیگر ایران صورت می گرفت. به محض پایان گرفتن رفراندوم که نتیجهش آشکارا انحلال مجلس بود، مصدق در نامه‌ای به شاه خواستار صدور فرمان لازم برای انجام انتخابات تازه‌ای برای مجلس شد. اما شاه به جای صدور این فرمان قبول کرد که حکم عزل مصدق و نصب تیمسار زاهدی را صادر کند. در واقع دیدارش در 19 مرداد با زاهدی دقیقاً برای تدارک همین کار بود. گمان شاه این بود که به محض انحلال مجلس او حق قانونی عزل و نصب نخست وزیر را پیدا می کرد. گمانش این بود که این دو فرمان یکسره در چارچوب قانون اساسی بود و سرپیچی از آنها سرپیچی از قانون بود. شگفت این که رفتار شاه در روزهای بعد از دیدارش با تیمسار زاهدی همسو با گمانش در باب قانونی بودن فرامینش نبود. شاه می گفت برای اینکه مصدق را گمراه کند در روز 21 مرداد یعنی 24 ساعت بعد از ملاقاتش با زاهدی همراه سریا و تنی چند از دوستانش به کلاردشت که در آن روزها استراحتگاه تابستانی محبوب شاه بود عزیمت کرد. وزارت دربار صرفاً اعلان کرد که شاه و ملکه برای تعطیلات تابستانی خود با هواپیمای اختصاصی به شمال سفر کردند. روایت روزولت از دلیل و مقصد سفر شاه با آنچه شاه می گفت تفاوت فراوان دارد. به گفته روزولت تصمیم عزیمت به کلاردشت را او و شاه به اشتراک گرفتند. نخست شهرهای دیگری را برای سفر شاه در نظر گرفته بودند، اما هر کدام به دلیلی نامناسب تشخیص داده شد. شیراز، اصفهان، مشهد و تبریز از جمله شهرهایی بودند که هر کدام به دلیلی برای سفر شاه نامناسب تشخیص داده شدند. شیراز به عنوان مثال به این خاطر که به مرکز قدرت عشایر که برخی از آنان با مصدق همپیمان بودند نزدیک بود، از فهرست شهرهای مقصد شاه خارج شد. تبریز بیش از حد به شوروی نزدیک بود و اصفهان از مرزها بیش از حد دور. گرچه سفر شاه به کلاردشت اساساً برای این بود که مصدق را غافلگیر کند و او را از صدور فرمان عزلش بی خبر نگه دارد، با این حال به دلایلی که روشن نیست شاه پیش از امضاء دو فرمان به کلاردشت رفت. به همین خاطر نصیری که در آن زمان فرمانده گارد بود به شمال سفر کرد و فرامین را که شاه در آنجا امضایشان کرده بود با خود به تهران بازگرداند. گرچه طرفداران مصدق در مورد چند و چون امضای این فرامین نکات متعددی طرح کردند که همه اجباری بودن و حتی جعلی بودن امضای شاه را مطرح می کند، به گمان من شکی نیست که شاه دیگر در اواسط مرداد تصمیم قطعی گرفته بود که چنین فرامینی را امضا کند. نه تنها کار امضای فرامین با دشواری ها و ابهاماتی همراه شد، بلکه دوباره به دلایلی که روشن نیست دست کم 3 روز بین زمان امضای حکم های عزل و نصب نخست وزیران تا زمان تحویل حکم به مصدق تأخیر پیدا شد. طوفان هوا و تأخیر بازگشت نصیری، تعطیلی پنجشنبه و جمعه، بیکفایتی و حتی توطئه را علت این تأخیر دانستند. یکی از پیامدهای اصلی این تأخیر این بود که مصدق و طرفدارانش را از وجود چنین احکام و چنین طرحی برای برکناری مصدق مطلع کرد. نکته مهم دیگر این است که نصیری حکم نصب زاهدی را جمعه به تیمسار زاهدی تحویل داد و او هم بیدرنگ اعلام کرد که مقام نخست وزیری را میپذیرد. از همان زمان او خود را ظاهراً نخست وزیر قانونی مملکت میدانست، ولی بار دیگر تأخیری قریب در تحویل حکم به مصدق صورت گرفت و این حکم عزل روز شنبه آن هم ساعت 11:30 شب ابلاغ شد. هم ساعت ابلاغ این حکم و هم نحوه آن، یعنی این واقعیت که شماری از سربازان نصیری را همراه می کردند، مورد اعتراض طرفداران مصدق قرار گرفته و آن را نشانه ای قطعی از سرشت آنچه در جریان بود، یعنی یک کودتای نظامی می دانند. واقعیت این بود که وقتی نصیری طبق اعلامیه دولت همراه 4 کامیون نظامی و 2 جیپ ارتش و 1 زره پوش به منزل مصدق آمد و حکم عزل او را تحویل داد، پس از چند دقیقه توسط نیروهای طرفدار مصدق بازداشت شد. همانطور که از مضمون اعلامیه دولت مشاهده میتوان کرد، نحوه ابلاغ حکم مورد اعتراض دولت و مصدق بود. نکات ناروشن و از لحاظ تاریخی و قانونی مهمی در برخی از جزئیات آنچه در منزل مصدق گذشت و آنچه در اعلامیه دولت آمده بود وجود داشت که از همان زمان تا کنون مورد بحث و اختلاف نظر طرفداران شاه و مصدق بود. به روایت اردشیر زاهدی، اشتباه نصیری نه در نحوه ابلاغ حکم که در تعللش در منزل مصدق بود. می گفت نصیری قرار بود صرفاً فرمان را به دست مصدق برساند و رسید بگیرد و دیگر نمی بایستی آنجا معطل شود. او برای بازداشت مصدق نرفته بود، چنین دستوری نداشت و چنین برنامه‌ای هم نبود، دیگر نباید آنجا معطل می شد. در حالی که این رخدادها در تهران جریان داشت، شاه در کلاردشت به انتظار نشسته بود و قضایا را به دقت دنبال می کرد. سریا می گفت که در آن روزهای انتظار شاه آنقدر نگران و عصبانی بود که حتی با دوستان ورق بازی نمی کرد. بیسیم دو طرفه ویژه شاه را با نصیری در تماس نگه می داشت. در طول روز اغلب قهوه می خوردند و شبها شاه از سر اضطراب خواب نداشت. شب 25 مرداد شاه کوشید سریا را برای رخدادهای غیر منتظره فردا آماده کند. پیش از آنکه سریا به خواب برود، شاه هشدار داد که ممکن است در لحظه ای ناچار به فرار شود. می گفت ممکن است طرفداران مصدق به محل مسکونی شاه در کلاردشت حمله کنند و در آن صورت باید بی تأخیر اینجا را ترک کنیم. چند ساعت بعد آنچه شاه نگرانش بود اتفاق افتاد. ساعت 4 صبح 26 مرداد شاه سریا را از خواب بیدار کرد و گفت نصیری توسط طرفداران مصدق بازداشت شده، باید هر چه زودتر از اینجا فرار کنیم. به گفته شاه در مأموریت برای وطنم، راننده نصیری خودش را به بیسیم ویژه‌ای که یک طرف شاه و طرف دیگرش نصیری بود رساند و آنچه را که اتفاق افتاده بود به شاه خبر داد. شاه وحشت زده شده بود، گمان میکرد نه تنها طرح برکناری مصدق با شکست روبرو شده، بلکه تاج و تختش را هم از دست داده است. نگران جانش بود. بیان که میهمانها و همراهان دیگرش را از خواب بیدار کند، با سریا و به همراهی ابوالفتح آتابای و محمد خاتمی، خلبان ویژه‌اش، به کمک هواپیمای 4 موتوره کوچک خود و همراهانش را از کلاردشت به رامسر رساند و در آنجا با استفاده از هواپیمای بیچکرافت خود از مملکت خارج شد. در رامسر به ویژه نگران بود که نگهبانان و سربازان طرفدار مصدق از خروجش ممانعت کنند. تنها هنگامی که هواپیما در هوا بود، سریا متوجه شد که سگ محبوبش که یک اسکای تریر بود را در کلاردشت جا گذاشتند. شاه سریا را با ذکر این نکته تسکین داد که مستخدمان و دوستان دیگرشان که در کلاردشت مانده بودند حتما از سگ نگهداری خواهند کرد. هدایت هواپیما را خود شاه به عهده داشت. می گفت بازگشت برای نجات سگ تصور پذیر نیست. طولی نکشید که هواپیمای شاه و همراهانش به فضای فرودگاه بغداد رسید. شاه نمی خواست هویت خود را به برج مراقبت هواپیما آشکار کند. نمی دانست مأموران فرودگاه چه واکنشی نسبت به او و همراهانش نشان خواهند داد. در جواب پرسش برج فرودگاه، شاه وانمود کرد که هواپیمایی با چند توریست را هدایت می کند و مشکل فنی غیرمنتظره فرود آمدنش را ایجاب کرده است. ماموران فرودگاه چند دقیقه شاه را در انتظار گذاشتند. مطمئن نبودند چه واکنشی نشان باید داد. بالاخره اجازه فرود آمدن دادند. بخت شاه بود که از قضا بیش و کم همزمان با رسیدن شاه به بغداد، پادشاه عراق هم از سفری باز می گشت. هواپیمای شاهی که گمان داشت تاجش را برای همیشه از کف داده، نیم ساعتی در هوای گرم 40 درجه سانتیگراد بغداد در باند منتظر تصمیم نهایی مقامات عراقی ماند. بالاخره هنگامی که ملک فیصل عراقی خبردار شد که شاه در بان در هواپیمایی منتظر است، دستور داد نه تنها به شاه و همراهانش اجازه پیاده شدن بدهند، بلکه از آنها استقبال کنند. سفیر وقت ایران در عراق، مظفر اعلم، نه تنها به استقبال نیامده بود، بلکه مطابق دستور دولت مصدق از عراق خواست که شاه و همراهانش را بازداشت کنند. وزارت امور خارجه دستوری به سفارت‌های ایران ارسال کرده بود و از آنها خواسته بود که از هر گونه استقبال رسمی از شاه امتناع کنند. خبر فرار شاه در تهران جنجالی بی سابقه پدید آورد. حزب توده که نشریات متعددی چاپ می‌کرد، حملات تندی علیه شاه، رژیم سلطنت و دخالت آمریکا در ایران را آغاز کرد. در برخی از این نشریات شعار ایجاد جمهوری طرح شده بود. کنت لاو، روزنامه‌نگار آمریکایی که در آن روزها در تهران بود، از شعارهای انقلابی و ضد آمریکایی تظاهرات حزب توده خبر می‌داد. حتی مدعی شد که در یکی از این تظاهرات مورد حمله گروهی از اعضای حزب قرار گرفت و تنها به کمک یکی دیگر از کادرهای حزب که ضرب و شتم خبرنگار آمریکایی را به نفع حزب نمی‌دانست، توانست از خطر وارهد. اشارات حزب توده به دموکراسی و جمهوری دموکراتیک و جبهه واحد همه یادآور سرنوشت کشورهای اروپای شرقی بود که یکی بعد از دیگری طعمه کودتای گاه خزنده و زمانی ضربتی احزاب کمونیست شده بودند. این شعارها و سلوک هر روز رادیکالتر حزب نه تنها بسیاری از بازاری‌ها و سرمایه‌داران، بلکه اعضای طبقه متوسط را می‌ترساند. نیروهای مذهبی هم طبیعتاً از نفوذ کمونیست‌ها حراسی ویژه داشتند. آنچه نفوذ و شعارهای حزب توده را پیچیده‌تر می‌کرد، این واقعیت بود که از همان آغاز نخست وزیری مصدق، انگلیس‌ها و پس از مدتی آمریکایی‌ها در پی بزرگنمایی کمونیست‌ها بودند. عوامل بیگانه به هیئت اعضای حزب توده در می‌آمدند و گاه جلسات مذهبی را به هم می‌زدند، گاه بر دیوارها شعارهای ضد مذهب می‌نوشتند. در این حال رهبران توده هم انگار هر روز بیشتر به قدرت خود مغرور می شدند و طرح شعارهای تندتر تالی غرور زودرس بود. جنجالی تر از شعارهای حزب توده مقالاتی بود که در روزنامه باختر امروز چاپ می شد که سردبیریش را حسین فاطمی، وزیر امور خارجه وقت ایران، به عهده داشت. در هفته‌های سخت حساس مرداد، فاطمی حتی سخنگوی رسمی دولت مصدق بود. با این همه نه تنها سردبیری باختر امروز را وانگذاشت، بلکه در آنجا مقالاتی می نوشت که با مواضع مصدق سخت تباین داشت. دکتر مصدق می گفت دولتش قصد براندازی سلطنت را ندارد، اما سرمقاله های باختر امروز دقیقا شعار سرنگونی شاه را تکرار می کرد. این حملات تند از همان روز 25 مرداد آغاز شد. در آن روز فاطمی در سرمقاله‌ای که خود امضا کرده بود ادعا کرد که
این دربار شاهنشاهی روی دربار سیاه فاروق را سفید کرده.
می گفت به شاه گفتم که او به وجود آورنده صحنه شرم‌آور نهم اسفند بود. تأکید می کرد که من در طول 12 سال اخیر هرگز به دیدن این جوان خوشخط و خال نرفتم که مثل مار موقع ضعف و جبن ساکت است و در فرصت مناسب نیش جانگزای خیش را می زند. در 26 مرداد در مقاله دیگری نوشت
خائنی که می خواست وطن را به خاک و خون بکشد فرار کرد.
شاه را جوان هوسباز می‌خواند که چون پدرش 20 سال ایران را غارت کرد، با کامیون‌ها جواهرات را دزدیدند. می‌گفت برو ای خائن که تو را آنقدر اجانب نیز پست و حقیر شناختند که دیگر برای این جنایت هولناک مزدی به تو نخواهند داد. می‌گفت شاه از غارت‌های پدر و از دلارها و لیره‌های یغما شده خیش باید خرج کاباره‌های اروپا را تأمین کند. می گفت ملت ایران تشنه انتقام است و شاه را فراری بغداد می خواند. از تاریخ خیانت دودمان 30 ساله پهلوی سخن می گفت و شکی باقی نمی گذاشت که به گمانش دوران این دودمان به سر آمده است. در 27 مرداد باختر امروز خبر داد که از صبح دیروز ملت اقدام به پایین آوردن مجسمه های دیکتاتور 20 ساله و پسر جنایتکارش نمودند. درست در همین روزها فاطمی در مقام سخنگوی دولت بارها تأکید کرد که تغییر رژیم به هیچ وجه در دستور کار دولت مصدق نیست. البته بعدها دکتر مصدق اذعان کرد که پایین آوردن مجسمه ها به تأیید او صورت گرفته بود. می گفت ساختن مجسمه مخالف شرع مبین اسلام است و او هم به همین خاطر با پایین آوردن آنها موافقت کرد. جالب اینجاست که هم در روایت باختر امروز از آنچه در 25 مرداد رخ داد و هم در اعلامیه رسمی دولت در باب این اتفاقات و بازداشت نصیری اشاره‌ای به این واقعیت نشده که شاه پیش از فرارش حکم عزل مصدق را امضا کرده بود. در بیانیه دولت آمده بود که نصیری به عنوان اینکه می‌خواهد نامه‌ای به مصدق بدهد آمده، اما در واقع قصد اشغال خانه را داشت. هیچ جا در مورد اینکه مضمون این نامه که در واقع حکم عزل بود اشاره ای نشده است. شواهدی نشان می‌دهد که مصدق نه تنها رسیده دریافت حکم شاه را امضا کرده بود، بلکه در این فکر بود که در پیامی رادیویی به مردم بگوید که چنین فرمانی دریافت کرده است. امیدوار بود که تجربه سی تیر بار دیگر تکرار شود. فاطمی و برخی دیگر از رهبران تندروی جبهه گویا مصدق را از این کار منصرف کردند. حتی در ماجرای سیتیر هم بعضی از مشاوران مصدق تصمیم او به استعفا را نادرست می دانستند. به جای چنین پیام رادیویی، دولت بیانیه‌ای صادر کرد و گفت از ساعت 11:30 دیشب یک کودتای نظامی به وسیله افسران و افراد گارد به مرحله اجرا گذاشته شد، ولی این توطئه ناکام ماند. فاطمی هم در گزارشی که از این وقایع در باختر امروز منتشر کرد اشاره‌ای به فرمان عزل نکرد. صرفاً به نامه‌ای که در آن موضوعات محرمانه طرح شده بود اشاره داشت. فاطمی اضافه کرد که نخست وزیر ساعت رسید کاغذ و تاریخ وصول را زیر نامه نوشته بود. به علاوه در اشارات فاطمی او از کودتا و توطئه‌گران محافل سیاسی لندن یاد می‌کند و اشاره‌ای به نقش آمریکا در ماجرا ندارد. شگفت این که بعدها در بیش و کم همه اشارات به این رخدادها از کودتای سیا یاد می‌شد و کمتر به نقش انگلیس در طراحی و اجرای آژاکس چکمه تیپا ذکری به بیان می آمد. در نقل بعد با ادامه بخش دهم در خدمت شما هستم. شما میتونید از طریق اینستاگرام من با آدرس ardam.ali اطلاعات تکمیلی این پادکست رو دریافت کنید و ممنون میشم اگر انتقادی داشتید من رو بی‌بهره نذارید. اگر هم از این کار خوشتون اومد میتونید بر اساس اطلاعات موجود در توضیحات پادکست حامی مالی نقال باشی باشید و خوشحال میشم این کار رو به بقیه دوستانتونم معرفی کنید. در پایان هم با آهنگ زیبای پرینفتی گوش میدیم و تا نقل بعد بدرود.
پری نفتی نفت بده تو دلم سکو بزن هرچی خواستی بیل بزن چه نفتی هفت کن هرچی خواستی کشف کن چه نفتی هفت کن هرچی خواستی کشف کن که ما با عطرتنت جون خدا نفت نفروشی تش میگیرم کر میگیرم پری نفتی حرف بزن پری نفتی حرف بزن روزگار بی مرافت مردم ناسازگار مردم ناسازگار سنگ میزنن بر ساز و کار آخرش سنگی و مخور تو سرام گیج و کرام بوی در به درام چای نفته تو دلت دوستیدنش
نفته.
نفته. نفته. نفته.